أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في كيفية حصول هذه السعادة ومنشأ اعتجاب النفس عنها ما دامت في هذا العالم. بعد از آن که در فصل اول سعادت معنا شد، دلیل بر وجودش اثبات شد، درجات سعادت بازگو شد، در فصل دوم حالا کیفیت نیل به این سعادت رو مطرح میکنن. فی کیفیت حصول حاضر سعادت، یعنی سعادت عقلی که در پرتو ادراکات عقلی حاصل می شود. پس یه حرف در این فصل اینه، فی کیفیت حصول حاضر سعادت. و حرف دیگر این که چرا نفس مادامی که در دنیاست از سعادت عقلی محجوب است. و منشأ و اعتجاب نفس عنها، از اون سعادت عقلی، مادامت فی هذا العالم، تا موت حاصل نشود نیل به اون سعادت عقلی برای انسان میسور نیست. حالا گاهی موت طبیعی است که قیامت انسان همینجا قیام میکند و اون انقطاع برای انسان از طبیعت حاصل میشود و برای اولیای الهی کمال انقطاع است. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، هرچه اون انقطاع کاملتر بوده باشد، ابتهاج بیشتر است، ادراکات بیشتر است. و اگر موت ارادی مطرح نبود، با موت طبیعی که فرق موت طبیعی و موت ارادی اینه که در موت ارادی انسان خودش از طبیعت منقطع می شود، اما در موت طبیعی او را منقطع می کنند، جدا می کنند. پس حرف دوم در اینه که چرا نفس مادامی که در دنیا و متوقل در طبیعت است از سعادت عقلی محجوب است. اون اصلی را که در جلسه قبل مطرح شد در آستانه این فصل، حالا ایشون اون رو تشریح می‌فرمایند. اعلم ان النفس انما تصل الى هذه البهجه و السعاده به مزاولت اعمال و افعال. در اون اصل مطرح شده گفتیم که انسان یک موجودی است متفکر و مختار، آگاهی و اختیار فصل مقوم انسانی است. حیات معقول انسان که همون حیات طیبه قرآنی است، اون حیاتی است که منزه از جبر و مبراه از جبر باشد، آگاهی و اختیار. الان می‌فرمایند نفس انسانی آنگاه به اون بهجت و سعادت میرسد و راه رسیدن به اون با دو بال عقل عملی و عقل نظری است. اعلم ان النفس انما تصل الى هذه البهجه و السعاده. به چه وسیله به اون میرسه؟ به مزاولت اعمال و افعال. اعمال خودشون عرضن، اعمال جواری. روح عمل اون نیات است، اون نیت روح عمل است و اون نیت است که انسان را تطهیر می کند. عمل بدون نیت قالب است، بدون روح، روح این قالب نیت است و نیت یک امر عرضی نخواهد. این در بود عقل عملی. اعلم ان النفس انما تصل الى هذه البهجه و السعادت به مزاولت اعمال و افعال، که این اعمال و افعال این برکات را دارند. مطهرت للنفس، نیت از که انسان را تطهیر می کند. مزیلت لکدوراتها، کدورتهای نفس به وسیله اعمال صالح زائل می شود. و معذبت لمرآت القلب، عمل آینه قلب را تحذیب می کند. ان ارجاسها و ادناسها، عمل صالح رجس و دنس قلب را تحذیب می کند. آینه قلب انسانی توان آن را دارد که بسیاری از اسمای حسنای الهی را، بسیاری از صفات مقلب القلوب را نشان بدهد. آینه قلب مادامی که جلا داده شده باشد، این قلب ساختار وجودیش، حقیقت هستی و هویت هستیش، اون استرلاب حقیقت نماست. مادامی که این قلب جلا داده شده باشد، او اون آینه است که حقایق در او منعکس می شود. متحرت لنفس، مزیلت لکدورات نفس، معذبت لمرآت القلب، ان ارجاسها و ادناسها. این اون بود عملی. اما اون بود نظری و به مباشرت حرکات فکریت، یعنی ان النفس انما تصل الى هذه البهجه و السعاده به مزاولت اعمال و افعال، و به مباشرت حرکات فکریت و انظار علمیت محصلت لصور الاشیاء و ماهیاتها. خب اون بود علمی و این بود عملی او. حالا فاذا استکملت به حصول معرفت الاشیاء فی ذاتها، پس نه با علم بی عمل می شود به اون بهجت و سعادت رسید، به اون بهجت حقیقی رسید، و نه با عمل بدون علم. نه عالم بی عمل به اون سعادت حقیقی می رسد، نه عامل بدون معرفت. این دو باید باشه، به مزاولت اعمال و افعال و به مباشرت حرکات فکریه و انظار عملیه. حالا نفس وقتی به کمال رسید. به چی به کمال میرسه؟ فاذا استکملت نفس به حصول معرفت الاشیاء فی ذاتها و خرجت ذاتها من القوت العقلیت الهیولانی الى العقل بالفعل، وقتی نفس به کمالش رسید که به وسیله حصول معرفت اشیاء در ذات نفس، چون نفس با علم و عمل به کمال میرسه، الیه یسعد و کلم و طیب و لعمل و صالح و یرفع. علم و آگاهی بالا میرود، عمل زمینه عروج و صعود و پرواز جان انسان را آماده میکنه. عمل زمینه ساز است، زمینه را آماده میکنه تا جان انسان اوج بگیره. الیه یسعد و کلم الطیب، کلم الطیب که علم است و معرفت است و عقاید است و ایمان است و مانند اینها، اینها بالا میره. ولی عمل صالح و یرفع او، عمل صالح از پایین رو بالا میبره. پس اون چه که بالا میرود و کمال میرسد، نفس به وسیله اون کلمه طیب است. لذا میفرماد فاذا استکملت نفس به حصول معرفت الاشیاء فی ذاتها، و در این استکمالش مراتبی را طی میکند، و خرجت نفس ذاتها من القوت العقلیت الهیولانیه الى العقل بالفعل، حالا که به اون مرحله رسید، انقطعت حاجتها عن فعل الحواس و استعمال البدن و قواه. در مراحل اول برای تکاملش احتیاج به بدن و قوای بدن داره، اما وقتی به کمال علمی و اعتقادیش رسید، حال دیگه حواس و بدن و قوا و اینها نه اینکه احتیاج به اونها ندارد، بلکه اینها یک جور مزاحم او هم هستند. مثل اینکه این مثال رو گاهی میفرماین، مثلا یه خونه ای رو میخوام تعمیر کنم، خب سقف بالای اینا نیاز به داربست هایی داره که این داربست ها باید زده بشه که بشود سقف را، دیوار را تعمیر کرد، رنگ کرد، از خرابی به بار اومده اصلاح کرد. حالا این خونه، این بنا به وسیله این داربست هایی که زده شده، این کارش انجام شده، برای اون رنگ بزنن، زدن، تعمیر کنن، کردن، الان دیگه تمام شد. حالا که میخوان تو این بنا و تو این خونه از این بنایی که شده، تزییناتی که شده استفاده کنن، باید این داربست ها رو جمع کنن دیگه، به نیاز به اون نیست. نه اینکه نیازی به اونی زنان مزایم اصلا نمیشه این خونه زندگی کرد، اینا باید جمع کرد تا بشه از می استفاده کرد. بدن و قوای بدن حکم اون داربسته ها را دارن. وقتی نفس به کمال رسید، دیگه نیازی به اینا نداره، قوای حسی و بدن نداره، اینا مزایم هم. بله تا زمانی که هنوز هست مزایمت را داره، انسان نمیتونه به اون بهجت حقیقی نائل بشه. وقتی این بساطش جمع شد، اونگاه به نتیجه میرسه. لذا میفرماید وقتی نفس به وسیله حصول معرفت و از مراحل عقل هیولانی به مرحله عقل بالفعل رسید، حالا دیگه انقطع از حاجتها عن فعل الحواس و استعمال البدن و قواه. برای اینکه تحلیل مطلب اینه که استمداد نفس از بدن، از قوای ادراکی بدن، قوای تعریفی بدن، از چشم، از گوش و مانند اینها، برای آن است که نفس میخواهد با استمداد از این قوا از محسوسات سرپلی بسازد تا به معقولات راه پیدا بکند و خود را تجریب بکند تا به اون کلیات برسه. حالا که تجرید شد، حالا که به اون ادراکات عقلی را یافت، حالا که به اون اوج رسید، دیگه این قوای حسی را برای چی میخواد؟ چشم و گوش را برای چی میخواد؟ اینا را برای چی میخواد اینجا؟ حالا دیگه اینا مزایمه هم. بله قبلا احتیاج مبرم داشته که به کمالش برسید. حالا که خونه تعمیر شده، تمیز شده، داربست نه نیازی به اوست بلکه مزایمه هم. انقطع حاجت نفس عن فعل الحواس و استعمال البدن و قوای او، اما ولکن لا یزال یجاذبها البدن و قوا و یشغلها و یمنعها عن تمام الاتصال و روح المثال. کار نوسازی و زیباسازی و تکمیل اینا تکمیل شده تا زمانی که این دار بست هنوز هست، گرفتاری و مزاحمتش هست. لکن لا یزال یجاذبها نفس را اون بدن. نفس تا زمانی که این با این بدن در ارتباطه، این بدن است و مادی است و طبیعت است و خواسته های طبیعی است و کار طبیعی. نمیشه که من الان عالم فرزانه شدم، به درک عقلی رسیدم، به تجرد، نفسم به تجرد رسیده، حالا این نه، این تا هست باید بهش برسه دیگه. اینو باید حواظش باشه، حواظه به این باشه دیگه. تا اون لحظه ای که این بدن در اختیار نفس است و اجل فرا نرسیده، حکم شرعی و عقلی و شهودی اینه که این امانتی که به تو داده شده و به وسیله این به کمال رسیدی، حالا باید مراعاتش بکنی دیگه. حالا به کمال رسیدی، حالا به اون اوج رسیدی، این بدن الان یک عیبی پیدا کرده، بگو ول کن بابا. نه، موظفی عقلا و شرعا و شهودا دنبال دارو درمانش همین قضاش هم باید مواظب باشی، استراتش هم باید مواظب باشی، دوا درمانش هم باید مراعات بکنی. خب این یه نوع اشتغال دیگه. ولکن لا یزال یجاذبها البدن و قوا. اون جاذبه طبیعی خودش رو داره و یشغلها نفس را و یمنعها نفس را عن تمام الاتصال و روح الوصال. مادامی که سرگرم بدن است، این بدن او را به طرف خود می کشانه و تا زمانی که اشتغال به تدبیر بدن دارد، اون تمام اتصال و روح وصال براش حاصل نمیشه. فاذن حد عنه شغل البدن و وسواس الوهم و دعابت المتخیله ارتفع الحجاب و زال المانع الخارجی و دام الاتصال. حالا وقتی که شغل بدن، یعنی اشتغال به بدن منحط شد، وسوسه های وهم، بازیگری های خیال هم دیگه کارشون تمام شد، چون وهم و خیال مربوط به قوای بدنی هستند. تا زمانی که انسان در این عالم هست، وهم وسوسه هایش و خیال بازی هایش این هست. اما فعلاً حتی انها شغل البدن و وسواس الوهم و دعاوت المتخیله، حالا دیگه ارتفع الحجاب و زال المانع الخارجی، موانع خارجی دیگه برطرف میشه. ببینید الان وهم و خیال رو جز موانع خارجی حساب کرده، و این به خاطر این است که این اصل کلی رو باید خیلی توجه به او داشت، به اون اینکه هر چه غیر عقل است برای انسان بیگانه است. باید یه روز از اینا دست بشوید. انسان یعنی عقل، سرانجام انسان مقام عقلی است، سعادت انسان رسیدن به مقام عقل است. هر چیزی غیر از عقل، چه قوای به اصطلاح اخلاقی داخلی چه خارجی، چه شهوت و غضب چه وهم و خیال، همه اینها بیگانه از انسانند. و انسان یک روزی میرسد که از این بیگانه ها رها میشود. و اگر همین مرحوم صدرالمتعالین درباره مرگ فرمود حقیقت مرگ یعنی انقطاع انسان از غیر خودش، از جمله غیر انسان همه وهم و خیاله، همین بدنه. ارتفع حجاب و زال المانع الخارجی، حالا که اینجور شد و دامن اتصال. چرا وقتی حجاب برطرف شد اون اتصال دیگه ابدی و دائمی است؟ برای اینکه لأن النفس باقیت و المبدع الفعال باقی، نفس که علت قابلی است به ابدیت پیوست، مبدع فعال که علت فاعلی است و هم که ازلی و ابدی است. دیگه چه مانعی اینجا میتواند این اتصال را قطع کند؟ مانعی وجود ندارد. اینه که در فرهنگ قرآن اگر انسان از مرحله مخلصین به مرحله مخلصین رسید، این که میگویند مرحله و جایگاه و مقام مخلصین اون جاییست که دیگر شیطان در دسترس تیر شیطان نیست، یعنی انسان به جایی میرسه که دیگه عواملی وجود نداره این اتصالش را قطع کنه. این تیر شیطان دیگه به اون نمیرسه، در دسترس تیر شیطان نیست، این شیطان یک مطلب کلیست دیگه، همه اون که غیر عقل است رو در بر میگیره دیگه، جای رسیده نه خیال میتونه بازی هایش رو، نه وهم میتونه وسوسه هایش رو، نه بدن میتونه خواهش های طبیعی خودش رو، دیگه از تیرت همه اینا خارج شده. اون مقام مخلصین است. مقام مخلصین مقام اتصال به مبدع فیض است. علت قابلی به ابدیت پیوست، شد ابدی، یک ابدیتی که هیچ گونه موانع طبیعی دیگه اونجا موجود نیست، مبدع فاعلی هم که ازلی و ابدی است. دیگه این اتصال میشه اتصال دائمی. دیگه حالا توی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، این اندیت یعنی اتصال، این همون اندیت. و به تعبیر آقایان اون مقامی است که تعبیر مقام فنا، فنای از تعین. وقتی انسان به مقام فنا رسید، از تعین ها جدا شد و به اون مقام مخلصین رسید، حالا دیگه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. و اگر فرمود به یک عده یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی، بیا بالا، یعنی بیایید به اون مقام اتصال برسید که دیگر در تیررس هیچ یک از این عوامل بازدارنده نباشید. هر اون عاملی که انسان را باز می‌دارد دیگر از اون جدا شده. و اذن حد عنه شغل البدن و وسواس الوهم و دعابت المتخیله ارتفع الحجاب و زال المانع الخارجی و دام الاتصال. چرا؟ لأن النفس که علت قابلیست باقیتون به ابدیت پیوست و مبدع الفعال هم که علت فاعلیست این هم که باقی. و از اون طرف مبدعی باقیست که یا دائم الفضل علی البریه، مبدع فیاض است، مبدعی است که افاضه عین ذات اوست. فرض این که این مبدع باشد و افاضه نباشد چنین فرضی نیست. والفیضو من جهتهی، از اون جهت که مبدع فاعلی فعال است، مبذول منی نیست. بذل فیض دائمی، فیاض ابدی و ازلی، نفس قابل هم به ابدیت پیوست. و نفس متحیعتون، آماده است، هیچ گونه عامل بازدارنده هم نداره. ولی حجابان اعنی الداخلی و الخارجی مرتفعان، هم حجاب داخلی و هم حجاب خارجی هر دو هم مرتفع شده. حالا می فرماد حجاب داخلی چیه و حجاب خارجی چیه؟ اما داخلی و هو قصور النفس و هیولانیتها و وغولها بالبدن و اتحادها به فبخروجها عن القوة الى الفعل و سیرورتها راجعتا الى ذات العقلیه و تمیزها عن البدن و قواه و قایت تمیز. حجاب داخلی همون قصور نفس است که این قصور نفس با معرفت برطرف می شود. نفس از مرحله عقل هیولانی با معرفت به مرحله عقل بالفعل می رسد. اما داخلی و هو قصور نفس و هیولانیت نفس است و وحول و حافل بدن، فرو رفتگی در بدن است و اتحاد نفس است به بدن. این عوامل بازدارندگی، فبه خروجها نفس من القوت الی الفعل و سیرورت نفس راجعتا الی ذات العقلیه، این عوامل برطرف می شود و نفس تمیز پیدا می کند از بدن، یعنی از اون وقول و فرو رفتگی در بدن الان تمیز پیدا کرده و ضرورت نفس راجعتن الازاد العقلی که مقام عقلی اون اصالت انسانیست، اصالت انسان به مقام عقلی اوست و گفتیم هر چه غیر از عقل بیگانه است بر روی او، انسان را از اصالت جدا می کند. یه بحثی رو وقت عرض کردیم مقداری از این بحث در بعضی از محافل علمی مختلف در دانشگاه مطرح شد که انسان و اصالت ها خیلی بحث دامنه گستره‌ای داره. انسان و اصالت ها، اصالت های انسانی رو بررسی کردن و پیرامون اون بحث کردن، از جمله و مهمترین اونها اصالت انسان به مقام عقلی اوست. خب وقتی به اینجا رسید، سیرورت نفس راجعت الی ذات العقلی و تمیز نفس عن البدن و قوای نفس قوای بدن، حالا دیگه قایت و تمیز هم که شد، حالا وقتی به این مرحله رسید این حجاب داخلی برطرف میشه و اما الخارجی و قبل بدن و حواسی که این مقدار بس توضیح بیشتر میخواد. الحمدلله رب العالمین.